بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 آبان جلسه چهارم افلاطون خانی رو در خدمت دوستان هستیم. یکی دیگه از رساله های افلاطون رو قرار با هم دیگه مرور کنیم، رساله لاخس. همونطور که امیدوارم البته رساله رو خونده باشید و مطلع هستید، رساله لاخس هم از جمله رساله های سقراطیه که درباره یکی دیگر از فضیلت ها قراره که بحث بشه. رساله اینطور شروع میشه که سقراط در جمع چند تن از سرداران نظامی یونان حضور داره به نام نیکیاس و لاخس، و رساله هم به نام یکی از همین سردارانه. این دو سردار در بحثی رو شروع میکنند که میخواهیم فرزندان خودمون رو تحت تربیت و آموزش قرار بدیم، و موضوع بحث این است که فرزندان خودمون رو چه چیزی بیاموزیم و چه آموزشی رو مناسب فرزندانمون باید مد نظر داشته باشیم. یکی از این سرداران اقتضای شغل و در واقع مهارت خودش هنر جنگ افزاری و سلحشوری رو بهترین هنر و فضیلت برای آموزش فرزندان میدونه. خب شما اطلاع دارید که در یونان اساساً تربیت بدنی و آموزش نظامی صرفاً یک آموزش در واقع فیزیکی و بدنی نبوده، بلکه به اون وجوه روحانی این ورزش هم توجه می شده. اعتقاد راسخی بوده که ورزش به طور کلی و ورزش های رزمی و نظامی و آموزش های نظامی در تربیت روحی انسان مؤثر و مفیده، و این ضرب المثلی که در افواه عامه مردم ما وجود داره که تن رو عقل سالم در بدن سالم، یا کسی که در واقع تن سالمی داره روح سالمی داره، در واقع یک ریشه یونانی داره و از تفکر یونانی به ما ارث رسیده. لذا نیکیاس یکی از این سرداران وقتی مسئله رو طرح میکنه و میگه که باید به جوانانمون این ورزش و این هنر رو آموزش بدیم، دلایلی رو میاره. از جمله این دلایل اینه که به خاطر خاصیت این هنرها جوانان ما از اشتغال به امور بیهوده دیگه پرهیز میکنن و معطوف میشن به هنری که در این هنر هم نظم رو فرا میگیرند، هم یک در واقع قدرتی برای تنظیم اوقات خودشون، و هنری که در این حال مقدماتی رو داره، یعنی کسی که هنر نظامی رو بخواد یاد بگیره در کنارش آشنایی با سلاح‌های نظامی رو یاد میگیره، آشنایی با جنگ افزارها رو یاد میگیره که چطور از اینها استفاده کنه، و این مجموعه این در واقع هنرها از او فردی رو خواهد ساخت که هم برای خودش انسان مفیدی خواهد بود و هم برای جامعه و دولت شهر. و این عمده دلایل نیکیاسه. دیگر سردار اون جمع که دوست نیکیاس و سقراط هست به نام لاخس، با دلایل نیکیاس مخالفت میکنه. میگه خب طبیعتاً هر هنری آموختنش مفیده، برای اینکه اصلا کلن دانستن بهتر از ندانستنه. شما هر چیزی رو یاد بگیری مفیده نسبت به چیزی که یاد نگیری، و این دلیل خوبی نیست برای انتخاب این هنر صرف. اما دلیل دیگری که میاره برای مخالفت با نیکیاس، میگه که آموزش و فراگیری هنرهای رزمی و سلاح‌ها و در واقع آموزش نظامی برای کسی خوب و مفیده که ترسو نباشه. انسانی که ترسو هست هر چقدر هم این هنرها رو خوب یاد بگیره، به وقت معرکه هیچ استفاده ای نمیتونه از این هنرها ببره. یه مثالی هم میاره که وقتی به اون هنگامه در واقع جنگ یا در واقع نزاع فرا میرسه، اون که ترسو هست این هنرها به کارش نمیاد. لذا من این هنر رو فی نفس هنر مفیدی نمیدونم. هنری میتونه مفید باشه که بتواند انسان رو شجاع کنه، و الا صرف یادگیری هنرهای نظامی این خاصیت و قابلیت رو نداره. سقراط از این جواب لاخس خوشش میاد، وارد گفتگو میشه و میگه خیلی خوب، ظاهرا موضوع بحث ما پس معلوم نیست چیه. ما قرار است هنر به فرزندانمون یاد بدیم که چه چیزی رو یاد بگیرن، هنر نظامی یاد بدیم که به یه مقصودی دیگه، خودش پس فی نفسه مهم نیست. شما وقتی یک داروی رو استفاده میکنید برای مثلا چشم، این دارو برای چشمه. آیا کسی که دانای به داروه باید دانای به چشم هم باشه، یا نه صرف دانایی به دارو کفایت میکنه؟ خب طبیعتا باید به آنچه که این برای آن است هم به او دانا باشه. لذا وقتی ما درباره چیزی داریم حرف میزنیم که این چیز خودش برای خودش مهم نیست بلکه برای چیزی دیگریه، پس ما باید به اون چیز دیگر هم فکر کنیم. خب حالا سوال من اینه، سوال سقراط، میگه آیا ما وقتی میخواهیم هنری رو به فرزندمون یاد بدیم، به فرزندانمون تعلیم بدیم، آیا این هنر برای تعلیم روح نیست؟ اونها پاسخ میدن بله، اساساً همین فضیلت ها برای روح جوانانمون هست که روح جوانان ما در واقع تربیت بشه. خب وقتی به این نتیجه میرسن که قرار است که این هنر برای تربیت روح فرزندان ما باشه، سقراط میگه آیا ما میدانیم که روح فرزندانمون رو قرار در اختیار چه کسی قرار بدیم؟ آیا آن کسی که میخواهد روح فرزندان ما رو تربیت کنه نباید خودش یک فرد تربیت شده باشه؟ طبیعتاً اونها پاسخ میدن بله، باید همینطور باشه. لذا به این نتیجه میرسن که نمیتوانیم فرزندمون رو صرفاً به یک مربی مثلا یک هنر خاص، حالا این هنر نظامیه، هنر موسیقیه، یا هر هنرهای جزئی دیگر، صرفاً به این نمیتونیم اکتفا کنیم. بلکه باید این مربی کسی باشد که روح فرزندان ما رو تربیت کنه، چون روح فرزندان ما در اختیار رو خواهد بود. لذا سقراط پیشنهاد میکنه که پس بیاییم این موضوع رو بررسی کنیم که چطور میتونیم به این اطمینان برسیم که چه فردی شایسته در واقع این مأموریت و تکلیف مهم هست. لاخص یک مطلبی رو در اشاره به صحبت سقراط بیان میکنه که نکته حائز اهمیتیه. میگه من اگر یک فردی بخواهد درباره مسائل معنوی با من حرف بزنه، اگر بخواهد درباره مسائل معنوی با من گفتگو کنه، اگر اون چه که داره میگه و بیان میکنه حقیقتا خودش عامل به اون چیزی که داره میگه باشه، بسیار برای من گوارا و شیرینه. چرا؟ برای اینکه من نظم و هماهنگی رو میبینم. کسی که میآید برای من سخن از یک امر معنوی میگوید، اگر خودش عامل نباشد، یعنی هماهنگی بین بیان و روح خودش نیست، یک دوگانگی وجود داره بین گفتار خودش و عمل خودش. لذا برای من بسیار آزاردهنده است شنیدن این حرف از کسی که یه چنین دوگانگی داره. این باز به ما تأکید میکنه که نظم و هارمونی خیلی مهمه. اینجا هارمونی بین عمل و نظره، یعنی بین نظر و عمل اگر هارمونی نباشد، نه تنها اثر مثبتی نداره، بلکه آثار منفی داره. این رو تقریبا همه انسان‌ها در زندگی روزمره، همه انسان‌های عاقل میفهمن، درک میکنن که وجود این هارمونی خیلی ضروریه. یکی از دلایل این که ما امروزه شاهد سقوط اخلاق در جامعه خودمون هستیم، برای اینه که عموم مردم این هارمونی رو نزد کسانی که دایه اخلاق دارن نمیبینند. یعنی کسانی که دائما دم از معنویت، دائما دم از خوبی، دائما دم از نیکی میزنن، اما این هارمونی در اونها وجود نداره. یعنی در نظر و عمل اونها یک افتراق و شکاف عمیق وجود داره و همین منجر به در واقع شرایط وخیم اخلاقی میشه که ما حداقل امروزه در جامعه خودمون اون رو شاهدیم. لاخص به درستی به این اشاره میکنه، میگه باید کسی که میخواهد آموزش بدهد باید معلم در واقع موسیقی باشه، خودش اصلا موسیقی هارمونیک باشه، خودش باید این نظم رو در وجود خودش داشته باشه و اگر این نظم در وجود او تثبیت نشده باشه هیچ فایده ای نداره، بلکه صحبت او ملالت خاطر میاره به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه. خب سقراط میپسند این حرف رو، میگه خب ولی خب از چه راهی میتونیم فضیلت رو، فضیلت انسانی رو در فرزندان خودمون شکوفا کنیم؟ راهش چیه؟ ما اگر میخواهیم فضیلت انسانی رو در فرزندانمون شکوفا کنیم، آیا راهش این نیست که خود فضیلت بدونیم چیه؟ ما اگر بخواهیم به امور جزئی بپردازیم، اگر ندونیم خود فضیلت چیه، نمیتونیم هیچ کمکی بکنیم. ما میخواییم چیزی رو به کسی منتقل کنیم اما نمیدونیم خود اون چیز چیه. پس برای پرورش روح فرزندانمون ما ناگزیر از چی هستیم؟ شناسایی خود فضیلتیم. خود فضیلت تا برای ما روشن نشه چیه؟ نه این فضیلت یا آن فضیلت، بلکه خود فضیلت، خود مفهوم فضیلت. الان باز شما دارید میبینید که سقراط باز داره اون مفهوم ایده کلی رو مطرح میکنه. اینجا باز به اجمال داره ما رو ملتفت میکنه که ما باید اون ایده کلی رو بدونیم چیه. تا اون رو نفهمیم نمیتونیم کسی رو دعوت به یک فضیلت خاصی بکنیم. میگه خب ولی ما الان نمیتونیم درباره فضیلت به طور کلی حرف بزنیم، بهتره که اجزای فضیلت رو بررسی کنیم. این حرف سقراط تناقض با حرف قبلی سقراط داره که ما باید خود فضیلت رو بشناسیم، ولی بعد در ادامه میگه خب ما فعلا باید یکی از اجزا رو بشناسیم. این تناقض در حقیقت تناقض نیست، بلکه مراحل گام به گامی هستش که افلاطون داره ما رو آماده میکنه که تا با بررسی اجزای فضیلت برسیم به بررسی مفهوم کلی خود فضیلت یا آرته. یعنی ما قرار است در این رساله یکی از فضیلت‌هایی که بعداً افلاطون در رساله جمهوری براش یه باکسی رو باز کرده و براش در واقع جایگاه خاصی رو در نظر گرفته، قراره فعلا این یه مقداری بررسی بشه، آزمایش بشه. لذا تناقضی نیست، بلکه یک مرحله‌ای برای عبوره. میگه خب چون شما بحث هنر نظامی و جنگ افزار و اینها رو مطرح کردید، وسیله رسیدن به این هنر را هم که گفتیم، بهتر این رو بررسی کنیم. گفتیم وسیله رسیدن به این هنر که مفید باشه، لاخص گفت چیه؟ شجاعت دیگه. انسان ترسو نمیتونه از این هنر حظ کافی ببره، لذا شجاعت رو به عنوان یکی از اجزای فضیلت با هم بررسی کنیم، ببینیم که شجاعت چیه، خود شجاعت چیه که ما میخواهیم روح فرزندمون رو در اختیار اون مربی قرار بدیم تا او رو به این فضیلت انسانی برسونه. سقراط به طور معمول سوال میکنه و طرف مقابل قرار جواب بده و اون جواب آزمایش بشه به شکل در واقع گفتگو. لاخص اولین تعریف از شجاعت رو ارائه میده. میگه شجاعت یعنی کسی که در برابر دشمن مردانه می ایستد و نمی گریزد. شجاع چنین فردی که در برابر دشمن بیسته و فرار نکنه. سقراط میگه خب ظاهرا من سوالم رو خوب تر نکردم، بذار سوال رو بهتر تر کنم. برای اینکه ما کسانی رو داریم که در عین فرار از دشمن پایدارن و شجاعن. بعد این مثال هایی رو میاره که مثلا کسانی که سوار بر پیاده هستن، بله اونها وقتی فرار میکنن یعنی شجاع نیستن، اما سوار نظام در جنگ بعضی وقتا تاکتیک جنگ اینه که باز برگرده و این برگشتش عین شجاعته، چون داره به دشمن آسیب میرسونه. میگه بله، لاخص میگه بله، منظورم از پایداری به همین معناست. میگه اما اما این چیزی که تو گفتی خود شجاعت نیست، برای اینکه آنچه که این فرد رو شما که این فردی که این ویژگی رو براش گفتی، این فرد رو صاحب این ویژگی خاص میکنه، اون چیه؟ چون کسان دیگری هم هستند که ما به اونها میگیم شجاع، ولی تو اون موقعیت نیستن، در موقعیت جنگ نیستن. اون چیست که هم آن سرباز، هم آن پیاده نظام، هم آن سواره و هم کسان دیگری در موقعیت‌های دیگر، کسی که در یک شرایط دیگری مقابله میکنه با یک پدیده در مقابل یک حیوان وحشی میسته و مانع از آسیب زدن آن حیوان به مثلا به انسانان میشه، اینا خب شجاعه، ولی خب در موقعیت نظامی و جنگ که نیست. پس خود شجاعت رو ما باید بشناسیم. لاخص میگه تعریفش رو اصلاح میکنه، میبینه این تعریف نخست زیاد درست از آب در نمیاد، میگه شجاعت در تعریف دومش که اصلاح میکنه، میگه شجاعت نوعی از پایداری روح هست. قید روح رو اضافه میکنه. خب اما سقراط باز یک ایرادی میگیره، میگه آیا این شجاعتی که پایداری روحیه میتونه بدون اتکا به خرد و دانایی هم باشه؟ یعنی کسی که میره جلوی مثلا یک خرس وحشی میخواد بیسته، خب این و میدونه که نابودم میشه، این های شجاعته؟ لاخص میگه نه، شجاعت پایداری روحی هستش که توأم متکیه به خرد و اندیشه باشه. میگه خب حالا که قید خرد و اندیشه هم اضافه کردیم به شجاعت، اینجا پای دانایی میاد به وسط. تا اینجا شجاعت فقط یک کنش فیزیکال بود، اما اینجا الان پای دانایی میاد به وسط. یعنی به زیرکانه سقراط داره پای دانش و دانایی رو میکشه به چیزی که شاید اصلا زیاد ربطی به دانایی نداره. خب اگر اینطور باشه ما یه کمی به باز مشکل برمیخوریم، برای اینکه دانایی گاهی اقتضا میکند که پایداری نورزی. مثلا شما در یک موقعیت جنگی هستید که موقعیتت خیلی خوبه، بر دشمن غالب شدی و همه چیز به نفع توه و باید الان دیگه حمله نکنی، بکشی عقب و بری در یه موقعیت دیگه، ولی اگر همچنان بخوای ادامه بدی این پایداریت رو، این اثر در واقع خرد و دانایی نیست. پس دانایی و خرد اقتضایش این است که گاهی پایدار نباشی برای یک چیزی. یه مثال هایی که حالا میزنه خودتون میخونید، مثلا کسی که شناگر و غواص خوبی نیست، اما اگر بخواهد پایداری کنه در غوطه‌ور شدن در آب، این نمیتونیم بگیم شجاعه، این یه نوع بلاهته، چون با دانایی مغایرت داره. کسی که شنا بلد نیست، دانای به فن شنا نیست، غرق میشه. پس این شجاعت نیست، حماقته. میگه بله درسته. میگه خب چی شد؟ میگه اون تعریف اول که نقض شد، شما پایداری رو ملاک شجاعت قرار داده بودی که بعد ضمیمه کردی قید دانایی و اندیشه رو، اما الان ما متوجه شدیم که پایداری پس نمیتونه قید شجاعت باشه، که لاخص اینجا تسلیم میشه و میبینه که راست میگه، نمیتونه پایداری رو شرط ضروری شجاعت بدونیم. خب نفر بعدی که نیکیاس هست و دوست سقراط وارد گفتگو میشه، میگه به نظر من ما از اول به بیراه رفتیم در تعریف شجاعت. این تعریفی که لاخص ارائه داد از اول ما رو به بیراه برد. میگه خب چیکار کنیم؟ میگه خب برگردیم به همون فرمایش همیشگی خودت. به سقراط میگه، میگه کدوم حرف؟ میگه تو همیشه گفتی که دانایی خوب است و نادانی جهل است. میگه بله. میگه خب منظورت از این حرف چیه؟ نیکیاس معتقد میشه که، حالا تعریف خودش رو از شجاعت میده، میگه من معتقدم که شجاعت نوعی دانش است. میگه خیلی خب، این چه نوع دانشیه؟ تا اینجا رسیدیم به این که بله، شجاعت یک نوع داناییه، اما این چه نوع داناییه؟ برای مثال پزشکی که به علم پزشکی داناست شجاست؟ نه. موسیقیدانی که به علم موسیقی واقفه داناست شجاست؟ میم نه. پس هر نوع دانایی شجاعت نیست. این چگونه دانایی است؟ نیکیاس در تعریف این دانایی میگه دانایی که با اون میشه میتوان دانست که از چه باید ترسید و از چه نباید ترسید، و به عبارت دیگر این که چه چیزی برای انسان خطرناکه و چه چیزی خطرناک نیست. این دانایی مد نظر نیکیاسه. لاخص دوست سهولات باز به وسط میاد میگه خیلی حرف مهملی زدی. حالا اینجا این ظرایف این گفتگو قشنگی که در این حال که حالا خود موضوع داره پیش میره، آداب گفتگو رو هم ما میآموزیم. لاخص خیلی تندی با تندی حرف میزنه، نیکیاس دوستش البته، میگه حرف خیلی مزخرفیه. سهولات میگه خب به جای اینکه فوش بدی دلیلش رو نشون بده که چرا این حرف مزخرفه، به جای اینکه تندی کنی و عصبانی بشی بگو خب چرا مزخرفه. لاخص میگه شجاعت هیچ ربطی به دانایی نداره. میگه چرا؟ دلیلش میگه مگر پزشکان نمیدانن که برای بیماران چه خطرناک است و چه بیخطر؟ اما ما باز به این نمیگیم دانایی، شجاعت. پزشک میدونه چه چیزی برای بیمار خطرناکه و چه چیزی مفیده، ولی پزشک رو شجاع نمیدونیم. شجاعت صفت خاص پزشک نیست. دلیل خوبی میاره لاخص. پس قید دانایی به امر خطیر و امر مفید هم متزلزل میشه. یا کشاورز میدونه چه چیزی برای زمین مفیده چه چیزی براش خطرناکه، ولی ما به کشاورز نمیگیم شجاع. ظاهراً ایراد لاخص خیلی درسته. نیکیاس جواب میده، میگه تو متوجه تعریف من نشدی که من چرا گفتم دانایی به امر خطیر یا مفید. میگه مگر تو خود بر این عقیده نیستی که برای بعضی کسان رهایی نیافتن از بیماری بهتر از تندرستی است؟ میگه حق با توه. میگه این امر رو پزشک میتواند تشخیص بدهد یا کسی که علاوه بر باز شناختن خطرناک از بی خطر از دانش دیگری بهره مند است که ما به اون فرد میگیم شجاع. لاخص میگه کی؟ منظور پیشگویانه. فقط پیشگویان و غیبگویان میدونن چه چیزی برای انسان مفیده، مرگ براش مفیده یا زندگی. کسی دیگه توان این رو نداره که تشخیص بده که مرگ مفیده برای یک انسان یا زندگی. نیکیاس میگه نه، منظور من این نیست. بلکه میخواهم در حقیقت بگویم پیشگو تنها علامات حادثه ای را که روی خواهد داد میشناسد و با تعبیر آنها میتواند بگوید که فلان کس بیمار خواهد شد یا خواهد مرد و یا در فلان جنگ چه کسی مثلا غالب یا مغلوب خواهد شد، ولی هیچ کدوم از اینها نمیتونن. خب پس تکلیف چیه؟ این دانایی که تو میگی مصداقش کیه؟ چه کسی این دانایی رو داره که مصداق شجاعت باشه و در این حال خطر و بی خطر رو تشخیص بده؟ سقراط اینجا به وسط میاد میگه نه، باز این روش ما رو به مقصود نمیرسونه. ما نمیتونیم از این طریق که شجاعت دانایی هستش که ما را به خطر و بی خطر واقف میکنه به مفهوم شجاعت برسیم. پس میگه چیکار کنیم؟ میگه خب اگر میخواهم بگویم که هر کی درباره شجاعت با تو هم رأی نباشد، شجاعت با تو هم رأی نباشد نمیتواند هیچ جانوری را شجاع بداند، چون اصلا جانوران دانا نیستن. تو این شرط دانایی رو برای چی اصلا آوردی؟ خیلی از حیوانات از این دایره خارج میشن، خیلی از افراد شجاع که همه ما به شجاعت اونها معترفیم از این تعریف خارج میشن. پس دانایی تعریف شرط درستی برای شجاعت نیست. نیکیاس میگه نخیر، من اساساً جانوران رو شجاع نمیدونم. کی گفت یک جانور شجاعه؟ کی گفت کسی که یک کودکی که خودش رو پرت میکنه تو آتش شجاعه؟ هیچ کس این رو نمیگه، چون نادانه. کودک از سر نادانی دست میبره به آتش، یا از یه پرتگاه خودش رو پرت میکنه، ولی هیچ کس به کودک نمیگه شجاع. شجاع کسیه که دانسته و با آگاهی کاری رو انجام بده. نه حیوان و نه کودک یا خیلی از افراد دیگه این ویژگی رو ندارن. ناقص میگه نه، این داره ما رو میپیچونه، و چون شاگرد یکی از سوفسطائیان بوده داره هی ما رو پیچ و تاب میده و درستم نمیتونه تعریف کنه. میگه خب این دانایی چه نوع داناییه؟ و فقط داره توهین میکنه به افراد شجاع. مشخص هم نمیتونه بگه. سقراط وارد گفتگو میشه و توضیح میده، میگه ما ابتدای بحث گفتیم که شجاعت یکی از اجزای فضیلته. میگن بله. خب میگه اگر پذیرفتیم که شجاعت یکی از اجزای فضیلته، که مجموعه اون اجزا با همدیگه فضیلت خونده میشه، میگه دانایی و عدالت هم مانند شجاعت اجزای فضیلتن. قبول دارید؟ یعنی شما قبول دارید که دانایی هم یه نوع فضیلته، عدالت هم یک نوع فضیلته؟ میگم بله. میگه خب ما تا الان پس متوجه شدیم که اجزای فضیلت چه چیزهایی هستن، اما نمیدونیم خطرناک و بیخطر چیه. ما به جای اینکه درباره دانایی حرف بزنیم، بلکه درباره مفهوم خطر و بیخطر باید گفتگو کنیم که چه چیزی اساسا خطر داره و چه چیزی بیخطره. خب یک تعریفی رو سقراط از خطر و بیخطر ارائه میده. میگه خطرناک در نظر من چیزی است که ایجاد ترس میکند، و بیخطر چیزی که ترس نمی آورد. مصیبتی که در زمان گذشته به ما روی آورده یا در زمان حال رویاروی ماست ترس بر نمی انگیزد، بلکه سبب ترس همواره مصیبتی است که انتظار داریم در آینده به ما روی بیاورد. میگه با این موافقی؟ میگه بله. میگه پس شجاعت شناخت اینهاست، شناخت چیزی که در آینده قرار بر ما روی بیاره و ما نمیدونیم چیه. میگم بله. اما سقراط خودش به همین تعریفی ایرادی میگیره. میگه شما قبول دارید که شناسایی و شناخت بر سه نوعه، یا شامل گذشته است، یا شامل حاله، یا شامل آینده است. مثلا پزشک درباره تندرستی و بیماری، شناسایی و شناخت علم پزشک درباره تندرستی و بیماری چیه؟ شامل همه زمان هاست، هم از گذشته و حال آینده. همینطور شناختی که کشاورز داره نسبت به زمین. درباره جنگ هم همینطوره. خب پس قبول دارید که یک نوع دانش وجود داره که هم شامل گذشته میشه و هم شامل حال و هم شامل آینده. فقط یک دانش نیست که به آینده توجه کنه. میگم بله. خب میگه بس برگردیم به شجاعت. اما گفتیم شجاعت چیه؟ بازشناختن خطرناک از بیخطره. خب بله. و بعد گفتیم ثابت کردیم که خطرناک چیزی که بده برای انسان، که در آینده روی میده. میگه بله. خب این که با تناقض داره باز با حرف خودمون. ما از یه طرف داریم میگیم که شجاعت تنها شناسایی خطرناک و بیخطره و این خطر رو، خطر هم گفتیم چیزی که در آینده رخ میده، اما گفتیم از این ورم داریم میگیم که همه این شناسایی و شناخت هم مثل همه شناختای دیگه شامل گذشته و حال آینده میشه. پس چطور میتونیم این رو جمع کنیم با هم؟ پس ما در تعریف باز خطرناک و بیخطر و شناسایی و اون علمی که بتونه خطر و بیخطر رو تشخیص بده باز به بنبست خوردیم. کسی که همه خوبی ها و بدی ها رو در همه اوضاع و احوال، چه گذشته چه حال چه آینده، بدونه، پس او جزئی از اجزای قابلیت رو نداره، بلکه باید همه اجزا رو داشته باشه، دانایی رو داشته باشه، عدالت رو داشته باشه، دینداری رو داشته باشه. این کی شد؟ همه قابلیت و فضیلت. تناقض رو یه بار دیگه من بهتون نشون بدم. میگه ما قرار است که در تعریف شجاعت گفتیم شجاعت قرار است خطر رو از بی خطر تحقیق کنه و بشناسه. و گفتیم علمی که میخواهد خطر از بیخطر تشخیص بده نمیتونه صرفا علمی باشه که به آینده تعلق بگیره، بلکه خطر و بیخطر رو در گذشته، حال و آینده. و کسی که علم به خطر، به گذشته، حال و آینده داره، یعنی هم داناست به جمیع جهات، چون هم گذشته، حال و آینده است، هم باید دیگر فضایل رو داشته باشه که بتونه این مجموعه گذشته و حال و آینده رو بتونه بفهمه. فقط آینده نیست، این که میشود همه فضیلت. اما که ما که داشتیم فقط یک فضیلت که شجاعت باشه رو بررسی میکردیم. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینه که ما در بررسی بنبست میخورم و تقریبا آره دیگه گفتگو تموم میشه اینجا. بنبست چیه؟ بنبست این بود که ما در شناخت یک جزء از فضیلت به نام شجاعت راه به جایی نمیبریم مگر اینکه کلش فضیلت رو بشناسیم. امکان ندارد که ما شجاعت رو به عنوان یک فضیلت بشناسیم جدا از شناخت کل فضیلت. یعنی قشنگ ما رو میرسونه به نقطه‌ای که ما رو ناچار کنه ناگزیر از شناخت کل معنای فضیلت بشیم، که اساساً فضیلت چیست؟ همه فضیلت، نه یک جزء از فضیلت که شجاعت باشه. گفتگوی لاخص در حقیقت هم به ما این رو نشون میده که ما برای شناخت فضیلت نمیتوانیم یک جزء از اون رو بگیریم و آنالیز کنیم، و هم این که داره ما رو آماده میکنه به چی؟ به مفهوم کلی فضیلت که در جمهوری به طور مفصل به اون خواهیم پرداخت. اما ما قبل از اینکه این رساله رو ببندیم و در حقیقت بحثش رو تموم کنیم، میتونیم وارد خود این گفتگو بشیم و خودمون مسیر و گفتگو رو ادامه بدیم. یعنی جایی که تعریف از شجاعت میشه، لاخرس یا نیکیاس تعریفی ارائه میدن، ما هم تعاریف خودمون رو ارائه بدیم و ببینیم سقراط چه پاسخ‌ها و چه انقلت‌هایی میتونه وارد کنه به این تعاریف. خب دیدیم که اینها چند معیار رو ذکر کردن در شجاعت: پایداری، پایداری روح، تکیه به خرد و اندیشه و دانایی در شجاعت. یعنی یک فردی که بی‌محابا کارهای متحورانه میکنه بدون خرد و اندیشه، این لزوماً پس شجاع نیست. شجاع پس چه کسی است؟ شما در اگر بخواید در مقابل سقراط بیستید، چه کسی رو شجاع معرفی میکنید از شما؟ یه تعریف از شجاعت بدید که بتونیم در واقع منطق گفتگوی لاخص رو خودمون ادامه بدیم. تعریفی که شما از شجاعت میتونید بدید چیه؟ تا بال به این فکر کردید ای بخواید شجاعت رو تعریف کنید، چه تعریفی از شجاعت میدید؟ دو نکته وجود داره. ببینید، ما میتوانیم در تعریف مفاهیم بریم نخست سراغ مصادیق، ببینیم در جامعه به کیا میگن شجاع، بعد اون فرد و اون مصداق رو تحلیل کنیم و ویژگی های خاصش رو در بیاریم و اون رو قرار بدیم در تعریف شجاعت. به نظر شما در تعریف شجاعت باید ما این کار رو بکنیم یا نه راهش این نیست؟ برای اینکه به این سوال من جواب بدید، باید به دو تا مطلب من توجه بدم. ببینید، ما اصطلاحاً ما دو نوع مفهوم داریم. اصطلاحاً حالا توی فلسفه به این دو نوع مفهوم میگن یا معقول اول داریم یا معقول ثانی. به مفهوم لیوان، مفهوم لیوان، لیوان رو من میتونم تعریف کنم. میگم لیوان آن ظرفی است که به این شکل با این ویژگی ها که درونش مایع ریخته میشود. مفهوم لیوان از کجا به دست اومده؟ از عالم خارج. من یعنی یک چیزی رو دیدم و اسم گذاشتم روش، گفتم لیوان، و تعریف هم از همون خارج میاد به دست میاد. اما آیا همه مفاهیم مثل لیوان در خارج وجود دارن؟ مثلا خوبی، زیبایی، اینا مفاهیمی هستن که خودشون در خارج وجود دارن؟ نه، خود خوبی در خارج وجود نداره که، فرد خوب وجود داره. زیبایی خودش در خارج وجود نداره که، شیء زیبا وجود داره. مفاهیمی که در جهان خارج وجود ندارن بلکه ذهن اونها رو میسازه و مصادیقش رو شما میتونید در جهان خارج پیدا کنید، به اینا میگن معقول ثانی. اولی معقول اوله، به این دومی میگن معقول ثانی. خب شجاعت از کدوم قسمه؟ شجاعت از جمله مفاهیمه که خودش در عالم خارج وجود نداره که، فرد شجاع وجود داره.